أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. بحث گذشته ما در بخش فقه عفاف به سمت محور مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی معطوف شده بود و به اینجا رسیدیم که برای مسئولیت پذیری عوامل و عناصری که برای تحقق و به فعلیت رسیدن مسئولیت پذیری لازم به نظر میان، در چهار گروه یا در چهار بخش یا در چهار سطح طبقه بندی شدن. بخشی از عوامل و عناصر به ظرفیت داشتن انسان برای مسئولیت پذیری برمیگشت که مجموعه عقل و قدرت و بلوغ و شرایط تکلیفی که در فقه مطرح می شدند به این بخش برمیگردند، از جمله اراده و اختیار. طبقه دوم و گروه دوم از عوامل به هدایتگری و راهنمایی از طرف خداوند هدایتگر و راهنمایانی که از طرف خدا برانگیخته میشن، انبیا و اوصیا امامان علیهم السلام و همچنین علما و دانشمندان ابلاغ کننده رسالت الهی به انسان و به جهانیان در این گروه و در این سطح قرار میگیرند. گروه سوم و سطح سوم برمیگرده به برنامه‌ای که راهگشا باشه و یک برنامه فراگیر اگر باشه همه ابعاد زندگی انسان را پوشش بده. اینجاست که چنین برنامه‌ای میتواند با اون اصل هدایتگری و راهنمایی و ظرفیت داشتن انسان برای مسئولیت پذیری اتمام حجت میشه بر انسان و برای عمل ممکنه انسان بدون داشتن الگو و راهنمای عملی، به تعبیر آیات، روایات، ادعیه در دعای ندبه، در زیارت جامعه، در زیارت‌های امامان معصوم علیهم السلام، ما این نیاز به الگو را لمس میکنیم. یعنی بدون داشتن الگو گویا اتمام حجت کامل نمیشه. یعنی با اتمام حجت نظری و راهنمایی تصوری یا تصوری تصدیقی به نظر میاد که شارع مقدس و خداوند هدایتگر نشان دادن یک الگوی عملی را ضروری و یکی از شرایط به فعلیت رسیدن این مسئولیت پذیری مطرح شده. شاهدش این که تمام اطلاعات لازم به جد بزرگوار ما حضرت آدم سلام الله علیه داده شد و حتی آسیبا هم به او گوشزد شد، ولی اونطور که باید شاید اون خاص و اراده الهی نسبت به اجتناب از درخت ممنوعه تحقق پیدا نکرد. فلذا میبینیم قرآن کریم روی جایگاه و نقش انبیا در الگو دادن و ایجاد انگیزه مضاعف غیر از انگیزه فطری و شفاف شدن نگاه و دید انسان نسبت به وظایف و تکالیف، میبینیم که داشتن الگو از نگاه قرآنی یک اصل مهمی است و در کلام هم به این امام وجودش لطف است. الگو پیامبر معصوم، امام معصوم، وجودش و الگو قرار دادنش لطفی است از طرف خدا. خدا بدهکار نیست، ولی برای اینکه اهداف آفرینش محقق شود باید این الگو مطرح بشه. خب اینجاست که دیگه اگر این چهار عنصر و چهار سطح از عوامل و عناصر فراهم شد، به طور طبیعی این انسان باید تعهد پذیر و مسئولیت پذیر باشد و در صدد انجام برنامه الهی برای زندگی بر بیاد. اما با همه عوامل و عناصری که فراهم شده، چرا بعضی ها مسئولیت گریزند؟ چرا برخی، بلکه حالا به تعبیر قرآن کریم، لا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثرا سپاسگزار نیستند؟ این گریز عوامل حتما باید داشته باشه. چه می شود که این انسان با همه ظرفیت های عالی که داره برای مسئولیت پذیری مسئولیت گریز می شود؟ خب این هم سؤال مهمیه و هم این پدیده مهمیه که ما وقتی می بینیم قرآن کریم روی کمیت افراد گریزان از مسئولیت توجه داده و این اکثریت که فطرت دارن و هدایت شدن و به اونها برنامه ابلاغ شده و الگو هم دارن، اما فراری هن از مسئولیت.
دردش نقشه این میده این میل اولیه و چیز اولیه به سمت بیمسئولیتیه. ببینیم
حالا شب
میده
به سمت بیمسئولیتی
و
عدم مسئولیتی، یعنی میل فطری زمینه برای گریز و برای فرار هست. چرا؟ چون در مسئولیت پذیری محدودیت و در مقابل اون آزادی. قرآن هم رو این تصریح داره که در سوره قیامت فرموده بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان میخواد راحت باشه، آزاد باشه. طبیعت انسان در دنیا و به عبارت دیگر غرائز و شهوات انسان، همونطور که در سوره آل عمران فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والحرث. بعد فرمود ذلک متاع الحیات الدنیا. برای انسان بزک کردن دنیا که جاذبه داشته باشه برای انسان. این رو خداوند در ضمن اون برنامه تربیتی خودش قرار داده، یعنی انگیزه داره انسان برای اینکه به سمت شهوات خودش حرکت کنه. خب از طرفی وجود این غرایز لازمه برای تداوم زندگی، برای جذب شدن به فعالیت‌های مختلف مورد نیاز زندگی انسان، اهم از طعام و شراب و نفس کشیدن و نیازهای جنسی و امثال اینا. ولی بی حد و مرز بودن این آفتزاست. برنامه که میاد، برنامه الهی، نفی نمیکنه لذت برای انسان را، ولی او را مدیریت میکنه، لذت های او را مدیریت میکنه. برای اینکه اون لذت ها مدیریت بشن نیاز به یک معیار داره، یک و نیاز به قدرتی داره که بتواند در برابر فوران شهوت و خشم بیسته. اینجاست که دین و برنامه های دین میره برای تقویت عقل و خرد انسان، یعنی سطح خرد بالا بره، توانمندی انسان در خردورزی و قدرت تعقل میتونه در برابر این فوران شهوات بیسته. در حدیث داریم العقل الکامل قاهر الطبع السوء، عقلی که به کمال رسیده میتونه یک صفت بد و یک ملکه اخلاقی ناهنجار را میتونه قاهر باشه، میتونه او را کنترل کنه، میتونه او را مدیریت کنه، میتونه او را ویرایش کنه. این امکانش هست. لذا میبینیم برنامه انبیا میره به سمت خردورزی و جذب انسان به تعقل، لعلکم تعقلون، لعلهم یفقهون، لعلکم تتفکرون. خب پس اینجا عواملی حتما اینجا سبز میشن فراروی انسان. حالا این عوامل همونطوری که اون عناصر تأثیر گذار در مسئولیت پذیری طبقه بندی شدن، این عوامل یا موانع مسئولیت پذیری هم میشه طبقه بندی بشن. یعنی یه بخشی بر میگرده به اون موانع ظرفیت سازی یا ظرفیت شناسی خود انسان از خودش، بعضی از این عناصر و عوامل برمیگرده به اون سطح دوم که عبارت باشد از اون بحث هدایتگری، یعنی در زمینه ابلاغ اتمام حجت، ابلاغ رسالت، در اونجا ممکنه خللی پیش بیاد و انسان‌هایی ما می‌بینیم قاصر هستن از این که به اون هدایتگری دسترسی پیدا کنن. اینجا قصور میتونن داشته باشن، نه تقصیر. یا نه، در یادگیری و در رسیدن به اون رسالت اینا تقصیر میکنن، یعنی کاری میکنن که به تعبیر بعضی از روایات راجع به این که ما خواب من استشار، یا روی ضرورت مشورت گرفتن از عقل، یعنی انسان به عقل و خرد خودش مراجعه کند. می‌فرماید که شهوات گاهی مانع مشورت گرفتن انسان از عقلش میشن، یعنی کاری میکنن که او را نابکار میکنن، اصلا به عقل مشورتی گرفته نمیشه از عقل، تا عقل نظر خودش را بگه، تا راهنمایی کنه، تا بتونه مهار کنه اون فوران شهوت را. بلکه این انسان به خاطر فوران شهوت زمینه برای ورود عقل به این حوزه و به این قلمرو ممنوع میشه. روایتی که حالا در اینجا هست روایت بسیار جالبیه که لا یغش العقل من انتصحه یا استنصحه، اگر از عقل مشورت گرفته شود عقل مغشوش جنس مغشوش نمیده، یعنی عقل خطا نمیره، عقل نمیاد که فریب بده اون شخصی که داره ازش مشورت میگیره. پس چی میشه؟ من انتصحه، کسی که از عقل نصیحت بگیره. پس اونی که میخواد از مشورت عقل فرار کنه پای عقل باز نمی کنه به این میدان تا از عقل مشورت بگیره، از جاده خاکی یا از جاده چه میگن بیرون شهر چی بهش میگی جاده کمربندی میره دور میزنه عقل رو و در نتیجه عقل و خرد انسان چیزی را برای او خوراکی به او داده نمیشه تا اینکه راجع به او نظر بده. این هم یکی از روش هایی که دیدید الان تو بعضی از فیلم ها میگه آقا گردن من چه کار داری شما، بیا این کار رو بکن، گردن من اگر مشکلی پیش اومد گردن من. آقا گردن شما یعنی چی؟ کجا شما این اگر مشکلی پیش اومد چجوری گردن شما؟ خب یک چنین حتی شیطان هم از این ابزار به خوبی استفاده میکنه، تسلیل که میکنه و همینطور انسان به تسلیف وادار میکنه، بعد از قیامت میگن شیطان شما بودی، تو بودی که ما را فریب دادی. شیطان میگه حد اکثر برد من این بود که من دعوت کردم شما اجابت کردید، شما مختار بودید آزاد بودید. کل مشکل همینجاست که چه جوری میشه این دعوت شیطان روی ما اثر میگذاره در حالی که دعوت رحمان وجود داره. چی باعث میشه که ما از دعوت شیطان رو ترجیح بدیم و اصلا فرصتی پیدا نمی کنیم که ما با عقل مشورت کنیم؟
اگر از اون ابتدای راهنمایی نباشه که این حرکت به سمت حال کمال رو شروع کنه، این فرق بر پای زیست طبیعیش به قرائز حرکت میکنه،
یعنی یه علف خودرو میشه که دیگه کنترل نشده و مهار نشده است.
یه فطرت الهی داره، اما این فطرت الهی که به نوعی نهانه و اون رو
فقط خواب من دسته ها درسته، یعنی وقتی که شما راهاش کنی زیر یک آواری و رکامی از حالا برفنبار شدن این آثار منفی و مخرب اون هوسرانی یا شهوترانی متراکم میشه به گونه که دفن میشه این فطرت یا حتی خرد دفع میشه زیر این آوار، دیگه انسان زمینه ای و لزومی نمیبیند که اصلا نگاهی به اطراف خودش یا به غیر شهوت خودش داشته باشه، یعنی یگان محرک میشه اون شهوت یا اون غضب. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اینجاست که نقش خانواده در تربیت که از همون روزهای اولیه علی رغم اینکه گفته می شود کودک در هر سال اول امیر است و آزاد باید باشه، اما هیچ وقت این به معنای لوره ها نمودن بچه و کودک در این دوران نیست. باید در عین حفظ آزادی و عقده ای نشدنش زمینه های رشد اون بعد تفکر و عقلانیت و سنجش و به عبارت دیگر دقت و تأمل و ارزیابی هر رفتاری که میخواد داشته باشه که کنترل این غرایز ملو به شکل مستقیم و غیر مستقیم مطرحه. لذا ما میبینیم در فرض کنید نسبت به تحریکات جنسی حد اکثر راهنمایی و مواظبت برای فرزندانی که در یک خانه دارن تربیت میشن و رشد میکنن نسبت به مکان خواب پسران دختران نسبت به یک دیگر، دختران نسبت به یک دیگر، حساسیتی که برای والدین ایجاد کرده شارع مقدس یا همینطور تعلیماتی که به والدین داده در روابط جنسیشون یا حتی در روابط رفتاری، کلامی، برخوردی، حسن معاشرت که گفته می شود احترام و تقدیر به گونه الگو داده بشه که این فرزندان یک سری از این قوانین قوی حاکم بر غرائز را در همون دوران تربیت 7 ساله می توانند به دست بیارن و نهادینه بشه در رفتار اونها و در کردار اونها. خب اینجاست که بحث فقه نظام تربیت خانواده یکی از مسائل بسیار مهم خواهد بود در فقه نظام جامعه خانواده و حتی می شود گفت که این بحث عفاف و حجاب که ما امروزه در جامعهمون بگونه از اون داریم رنج میبریم، اون شکل مطلوبش را پیدا نکرده، بخشش برمیگرده به بحث ضعف در تربیت خانوادگی. و حالا اگر در این مرحله نشد این انسان مطلوب و انسان مسئولیت پذیر تحقق پیدا کنه، آیا امکان بازیافت این انسان بعد از اینکه زمانی را با غرایز و شهوات خودش به سر برد، آیا امکان برگشت و بازگشت و تربیت مجدد برای او هست یا نه؟ این هم بحث دیگری است. یعنی ما در 2 سطح، همطور که قرآن هم همین کار کرده، در 2 سطح برنامه ریزی کرده، یکی پیشگیری یکی درمان. در سطح پیشگیری هر آنچه که در آداب تشکیل خانواده آمده یا در مستحبات و مکروهات و حتی محرمات و واجبات در بحث از تشکیل خانواده تا مدیریت خانواده و مدیریت زندگی مطرح است، جنبه بیشتر پیشگیری داره نسبت به تربیت فرزندان و بحث های مربوط به توبه و استغفار و جبران مافات و ادای حقوق از دست رفته دیگران، معاشران یا فامیل وستگان، اینها میتونه در سطح دوم و در بخش دوم یعنی برنامه ترمیمی باشه. خب بودن و هستن افرادی که به مرحله از رشد ذهنی که میرسن به هوش میان، یعنی و میگوین و احساس میکنن که در دوران جهالت و دوران یک نوع بیخردی یا کمخردی را طی میکردن و حالا با پختگی عقلی و بالا رفتن سطح علمی به جایی میرسن که به جبران گذشتشون توجه میکنن. افراد زیادی ما دیدیم میبینیم که بعد 30 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال گاهی بعد به هوش میان و در سر جبران. خب خب اینجا ممکنه گفته بشود شرایط زیست محیطی، شرایط خارجی محیط به انسان و همینطور شرایط داخلی خانوادگی. گاهی بر اثر فشارها فرزندان ما فراری میشن از محیط خانه یا از تعلیمات بسیار شکننده مثلا پدران و مادران، یا اصرار، گاهی اصرار بیجا روی انجام واجبات و شدت به خرج دادن در انجام واجبات، بچه را فراری میکنه، یا اگر فراری نشود تظاهر میکنه به نماز، به عبادت، به بعدها بزرگ که شد میگه خب من اون شعور و آگاهی کافر رو نداشتم، بعد میفته به قضا و جبران. پس در اینجا هم یکی از عناصر مهم بحث این در کنار آگاهی اون رشد عقلیه. حالا اگه این رشد عقلی رو در یک مرحله زودتر، یعنی بعضیا رشد عقلیشون رو بر اساس تجربه به دست میاره، یعنی میره یک راه غلطی را میره، سرش که به سنگ خورد، بعد از تجربه میگه خیلی خوب راه اشتباه بود، برگردم به این و لیقین میرسه. خب قرآن سعی میکنه که ما خصوص در جاهایی که ریسکش بالاست تجربه، اونجا سعی میکنه آگاهی و تعقل رو بالا ببره، سطح آگاهی رو بالا ببره و سطح تعقل و خرد ورزی رو هم بالا ببره و به این ترتیب پیشگیری میکنه. لذا اگر بخواهیم یک برنامه نگاه جامع به برنامه قرآنی داشته باشیم، میبینیم این مسئولیت گریزان طبقه بندی میشن از نگاه قرآن کریم به افرادی که زود برمیگردن اگر گریزان بودن از مسئولیت، افرادی در همین دنیا برمیگردن ولو بعد از یک عمر تجربه و خسارت دیدن، و بعضی ها با انتهای عمرشون و با فراسر مرگشون به هوش میان، که قرآن روی اینها خیلی سرمایه گذاری کرده، یعنی سعی کرده از این تیپ آدم ها که حالا در سوره های علق، در سوره مزمل، مدثر به خوبی این را ما میبینیم، اینهایی که قرآن میگه اینا به آخر خط رسیدن، درست نشدن، گریزان بودن، حالا در قیامت در بعد از زندگی دنیا تاوان باید پس بدن و سعی میکنه از این تاوانی که اینها میدن راهی باز کنه برای اینکه انسان هوشیار بشه و در همین زندگی دنیا سعی کنه به اون راه صحیح برگرده. چیزهایی که ریسکش بالاست همین که مثلا شما راهی میرید که این راه اگر به آخر بخواید برسید، مثل تست پس کنید خوردن سم کشنده، این ریسکش بالاست اگر کسی بخواد این بگه خیلی خوب این سم رو من میخورم ببینم مسموم میشم یا نمیشم و اگر شدم در چند درجه مسموم میشم. هر کسی جرأت نمی کنه این کار رو بکنه. خب اگر دیدید توی اون مثلا سریال جمون، مثلا اون جایی که می اومدن اون رو سر دوراهی قرار دادن، سر خوردن مایعه مسموم و اینا، خیلی ریسکش بالاست اینجا که انسان دیگه داره مخاطره با زندگیش مخاطره میکنه. پس باید خیلی هوشیار باشه. خب قرآن نسبت به اینهایی که میگن حالا ما این هی الا حیات الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، کی اومده، کی اورده، از اونجا خبر، کی دیده، اینا رو قرآن میگه اینجا جای ریسک نیست که شما بگید حالا این مرحله دنیا رو ما تست کنیم، بریم بیراهه، بریم ببینیم نتیجه این بیراهه رفتنمون چیه. خب اگر دیدیم که اشتباهه برگردیم. میفرماید بله، اینا با مرگ تازه باز میشه با ابواب مختلف به روی اونها، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، بعد از مرگ اینها کلا انها کلمتون هو قائلها. خب اینجاست که قرآن میگه که خیلی دیره،
و برای این انسان ها قرآن کریم چه راهی را پیشنهاد میکنه؟ هشدار میده تمام صحنه های فیما بعد زندگی دنیا را در همین دنیا برای اونا تصویر میکنه و سعی میکنه با این تصویری جامع از آنچه که بر سر اونا خواهد آمد، فرمود از سوره مبارک تبارک وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اینا در قیامت بعد از مرگ میگن ای کاش، لو اینکه محاله، یعنی برگشت محاله که دیگه ما برگردیم بشنویم یا فکر کنیم، ولی اگر ما هر آینه اگر گوش فرا میدادیم یا تعقل میکردیم، فکر میکردیم نسبت به آنچه که انبیا دارن مطرح میکنن، ما الان اینجا نبودیم، از دوزخیان نبودیم. خب قرآن اینه به کی داره میگه؟ به همین کافرانی که خلاصه مسئولیت گریزن و در برابر انبیا دارن مقاومت میکنن و سعی میکنن که دیگران جذب انبیا نشن. خب قرآن میفرماید که حالتون اینه، از الان ما پیش بینی میکنیم. تعبیر بعدی قرآن که میگه من بر همه عوالم وجود اشراف دارم، دارم میبینم که چیکار دارید میکنید. مختلف دیگه، حالا بعضیا برمیگردن، یعنی بعضیا این هشدارها بر اونها اگر زمینه ای برای تعقل به وجود بیاد یا یک امتحان سختی رو پشت سر بگذارن و اون امتحان تکان دهنده باشه برای اونها، امکان برگشت هست برایشون. خب پس مراحل یا درجات مسئولیت گریزی هم اینجا مشخص میشه، یعنی انسانهایی که از این جهت، انسانهایی که با یک تلنگری، با یک هشداری، با یک هوشیاری دادن اینها برمیگردن، این ذهنشون باز میشه و به اون نقطه یا علت مسئولیت گریزیشون میرسن و اون رو جبران میکنن، ترمیم میکنن. بعضیا در یه مراحل پیچیده تر و بالاتر، قرآن کریم فرماید که علت همه اینها یه علت شاکلی وجود داره، اون به نام چی؟ احساس بی‌نیازی. یعنی وقتی که از خدایی که خالق اونها احساس بی‌نیازی کردن و در زندگی فکر کنن که خودشون روزی دهنده خودشون هستن و با عقل و قدرت و هوشی که دارن به همه چیز میرسن، اینجاست که میبینید که این انسان‌ها به تعبیر قرآن به طغیان گرفتار میشن. ان الانسان لا یطغى ان راه مستغنى. این طغیان باعث چی؟ باعث استمرار اونها در انحراف و به تعبیر خود قرآن کثرت فساد منتهی میشه. فرمود که طغوا فاكثروا فيها الفساد. طغیان باعث میشه، طغیانگری باعث کثرت فساد میشه و این کثرت فساد به جایی میرسه که دیگه اینا بر نمیگردن، غوطه بر میشن. به تعبیر قرآن اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
نوع خود حالا گناهان خودش انواع اقسام داره، به نوع خود این گناهان
دستگی داره. بعضی
از اینها هستن که اراده رو هدف قرار میدن،
بله، اینکه
میگن این کار برگشته از اونها یک مقدار سخت‌تر هم هست.
بله، انواع ویروس داریم توی این گناهان و هر ویروسی یک جای مهمی رو در میتونه تخریب کنه. کاملا درسته، ولی در یک نگاه کلان قرآن میفرماید چرا انسان میفته به اینجا که به گناه میفته، عامل اصلیش اون احساس بی‌نیازیه، اما اگه احساس نیاز به استاد، معلم، مربی، خدا، پیغمبر، امام احساس نیاز کرد، به اینها خودش را وابسته دید و نیازمند دید، میره سراغ اینا. همطوری که شما شریکی دارید و احساس میکنید اگر مواظبش نباشید، رصدش نکنید، ممکنه ضرر کنید، خب چارچشم مواظب اون هستید دیگه. اینجا هم حالا نه به این صورت، به این صورت که اینها راه نما و راه برن و ما خطا میکنیم، ما خیلی جا اشتباه میکنیم، یکی میخواییم کمکمون کنه، مثل کسی که در جلسه امتحان نشسته و تعدادی از سوالها در اختیار اوست و باید پاسخ بده، پاسخ نده اینجا نمره نمیاره و در نتیجه نمیتونه وارد مرحله جدید از زندگی علمی بشه، از کنکور رد نمیشه. این لحظه به لحظه نیاز به کمک داره این شخص. حالا کمک رو از کجا بگیره؟ از خدا شکیه که بتونه بیاد و برای او یار باشه و این سوال ها رو جواب بده، یا باید خونده باشه، مسلح باشه به دانشی که بتونه اون پاسخ گو باشه. خب این مجموعه ایست از عواملی که حالا قرآن در این سوره ها به خوبی میتونیم اینها رو طبقه بندی کنیم. شما در سوره علق میبینید این ریشه این مسئولیت گریزی را گفته و دو تا نمونه آورده. یه نمونه این کسی که دیگه به جایی رسیده که دیگه تهدید هم دیگه فایده نداره برای او، آگاهی بخشیدن و او را سر دو راهی قرار دادن و حتی تهدید او به نابودی و به خسارت و ضرر هم برای او به هیچ وجه مفید نیست.
خب یک در حال تعلیان
ایمان
به غیب نداره،
درست میگم؟ بله، ایمان به غیب نداره. اینجا نیاز به ایمان به غیب نیست. اینجا شما وقتی که به یکی بگید آقا احتمالاً در اینجا در این مسیر اینجا راه بسته است و اونجا مواد منفجره باشه، احتمالاً لازم نیست علم داشته باشه، اینجا احتمال خطر کافیه برای هشدار پیدا کردن. همچین مواردی قرآن داره. اینایی که ایمان به غیب نداره میگه خیلی خب ایمان نداشته باشید، ولی من دارم میگم خود دانید. به تعبیر امام صادق علیه السلام 50-50 دیگه، یعنی 50% ممکنه درست باشه، 50% ممکنه درست نباشه. خب اگر درست بود شما چه دفاعی دارید؟ هیچ دفاعی ندارید، نمیتونید بگید نیست. 50% احتمالش هست که باشه قیامتی. حالا اگر نبود خب ما ضرر نکنیم، ما که احتیاط کردیم، ضرر نکردیم، شما احتیاط نکردید و شما ضرر خواهید داد. این دیگه آخر خطه و قرآن با همین منطق با اینها برخورد میکنه.
مثلا کسی که میگه سنواد نمال پول
بعد
شاید خوبش شهرهای ثروت خودم، خب یکی اعتقاد نداره که خدا روز دهنده است، یعنی من خودم برای نوال کار پول دست میارم،
درست؟
خب پس اعتقاد نداره که خدایی هست که به من روز منو میده، من در با هر که خودش ببینن تجربه کنه قبول میکنم. حتما این موزیمه ایمان قیبیه به دقیقه
نه اشکال نداره. ایشون میگه باشه من کار میکنم به روش طبیعی، الان ما با کار و تلاش درآمد پیدا میکنیم، اما این درآمدی که پیدا میکنین شما میدونی 100% چگونه از این بهره برداری کنی، بهره برداری بهینه، ایمان به غیب نداشته باش. ولی شما ممکنه اینا هدر بدی، ممکنه این را در یک راهی در قمار که این دیگه احتیاج به ایمان به غیب نداره دیگه، این به قول همه عاقلا میدونن در یه لحظه ممکنه این ریسک دیگه. خب یا اگر وارد یک فرض کنید مثلا تجارت با مخدرات یا تجارت مثلا با فرض کنید بگیم خطر، تجارت های خطرناکی که اینا سودهای کلان داره ولی خطرات خیلی زیادی داره که در هر لحظه امکان نابودی برای این انسان، خب انسان عاقل نمیاد یه چنین ریسکی بکنه، یعنی ریسک بالا، ولی مگر آدمی که دیگه برای زندگی و مرگ برای او یکی باشه. خب در اینجا خداوند متعال به شرایط دیگه که در اختیار انسان نیست فرمود ان الی ربک الرجعا، این دیگه احتیاج به ایمان به خدا نداره، میگه خیلی خب میمیری، کجا میری میدونی نمیدونی، چه کسی بازخواست اگر باشه از تو میکنه نمیدونی، چگونه بازخواست میکنه نمیدونی، نسبت به اون چون مجهولی و این ترسناک، این مجهول، از این ترس از مجهول اگر انسان کمی هوشیار باشه خب باید چکار کنه، بره یک دنبال ایمنی باید بگرده یه معنی، ولی لذا میگه اینجا ایمان به انسان ایمنی میده نسبت به آینده، اقل این باور را بهش میده که تو مسیری داری انتخاب میکنی که این مسیر روشنه. اما کسی که ایمان نداره این امنیت را نداره و لذا همیشه نسبت به قوانین طبیعت هم آگاهی محدود داره، آگاهی محدود داره. یه موردی که برای ما پیش اومده بود، مثلا یک خانومی فقط با قرص باردار میشد و بعد که باردار میشد کیست براش پیدا میشد و باید این کیستا رو با دارو از بین ببره که دوباره بتونه باربر باشه، پس با قرص میتونه این تخمدان ها فعال بشه. خب بعد از شکم اول، یعنی مولود اول، مولود اون که با قرص باردار شد، دکتر گفت دیگه حرامه، من دیگه نباید باردار بشی، که باردار بشی میمیری. خب چند تا خاکری جلو این بود برای باردار شدن، یکی این که قرص استفاده نکرد چون تخمدان ها ضعیفه، دومی که کیست داشت، خب این هم مانع دوم، دو تا خاکری تا باروری، لذا با خیال راحت زندگیش میکرد. بعد از مدتی حالش خراب شد، رفتش دکتر گفت بارداری، چرا باردار شدی؟ مگه ما دو تا خاکری دو تا مانع داشتیم برای بارداری، ما تلاش برای بارداری نکردیم. دکتر رفت تو فکر، حالا این کیستی که مانع بارداریه، گفت از 100,000 یک مورد این کیست جای قرص کار بکنه، چطوری قابل پیش میاد؟ قانون علمی میگه این مانعه، اما این به ضدش تبدیل شد. وقتی یه حادثه انسان اینجوری ببینه چقدر میتونه به قوانین علمی موجود مثلا امیدوار و مطمئن باشه، یعنی به هم میرزه دیگه. یا نار کونی بردن مثلا، ما خدا چقدر از اینا در قرآن گفته، خب این آتش باید بسوزونه، اما این آتش برد و سلام میشه، چجوری تبدیل میشه به این زد در همین دنیا در عالم طبیعت؟ بله میخوام بگم که این مثال داری چی آوردم، میگم که این علم به قول شما که فایده میرسونه، گاهی همین علم برای شما چکار میکنه؟ برای شما یک جهنم درست میکنه. الان برای اشتغال جایی ما باید کارخونه داشته باشیم و تولید ماشین کنیم، خب اگر تولید ماشینمون اینقدر بالا بره که کل هوای ما آلوده بشه و کل خیابونهای ما ماشین بشه، چه دیگه چه زندگی شما میتونه؟ علم دیگه دنبال فایده ای، دنبال سودی. اینجاست که شما احتیاج به برنامه‌ریزی و مدیریت این صنعت، مدیریت این امکانات. چرا؟ چون شما اینا برای خدمت به انسان دارید، استفاده میکنی، ولی این خدمت وقتی که بدون مدیریت شد خودش به بلای جون انسان میشه. همونطور که داریم میبینیم دیگه، ما الان هر چه شما خیابونا رو اضافه کن، شما این آلودگی شهرها که این دیگه یک واقعیت دیگه. خب به شما هشدار میدن، میدادن 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش این هشدارها داده میشد، اما میبینید که با اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده، اما شما معضلاتت حل نشده، معضلات زیست محیطیت حل نشده، درآمدات رفته بالا ولی احساس میکنی فقیری، درآمدت بالا رفته قدرت خرید نداری. توجهی؟ یعنی فرض کنید وقتی که یه یخچال فریزر مثلا با 2 تومن تو میخریدی، الان 30 تومن باید بدی، درآمدت هم مثلا ماهی 10 تومنه به زور. خب شما چجور زندگی میکنی؟ یعنی اینجا ما معضل پیدا میکنیم. این معضل از کجا میاد؟ از این که ما فکر میکنیم احاطه ما به بعضی از قوانین، یعنی این حالت جهل یا جهالت که بر ما مسیطر هست و بر ما بعضی از این اجزاء این پازل رو نگاه میکنیم و برنامه ریزی میکنیم و بعد گرفتار میشیم. حالا چه در اروپا شما یه جور مشکلات دارید، در شرقش یه جور مشکلات دارید اینجا، و همه انسانهای دانا، دانشمند، اندیشمند، فرهیخته، تحصیل کرده، ولی روز به روز معضلات زندگی، امکانات رفاهی بیشتر به خود شما دنبال منافع دارید میرید، امکانات رفاهی بیشتر اما زندگی سختتر و مشکلتر، باید ساده تر بشه، راحت تر بشه زندگی. پس اینجاست که پارادوکس ها رو کی حل میکنه؟ دین میگه من اینها را حل میکنم. چرا؟ چون من اون ریشه های اینها را میرم رو بحث استاد زیستی، میرم رو بحث طبیعی بودن و نیفتادن در دام رفاهی که برای انسان ظاهرا خیلی مطلوبه، خیلی خوبه، ولی این رفاه به قیمت چی تموم میشه؟ شما زندگی 100 سال زندگی میکنی ولی با قرص و ترس و لرز و ناراحتی باید زندگی کنی تا اینکه امیدوار باشی، وگرنه اگر امید را از دست بدی یه جور شما زندگی. قرآن میفرماید فاما یأتینکم منی هدن، این هدایتگری من برای شما به گونه ایست که اگر این هدایت های مرا بگیرید فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، دیگه ترس و اندوه نداری، که این دو عامل اصلی مخرب زندگیه، ترس و اندوه. خب ما اینها رو دنبال نکردیم، گفتیم ترس چیه، اندوه چیه، ما با امکانات موجود مادی ما میتونیم بر همه اینها غلبه پیدا کنیم. و الان میبینیم این رفاه ما در کنار این رفاه کلی مشکلات زیست محیطی و از لحاظ اون زندگی شیرینی که پدران ما داشتن بر یک زندگی ساده تر اما خیلی خیلی روابط اونها محکمتر، شادابتر، باحالتر. وقتی قصه های زندگیشون را و اون نوع زندگیشون را مرور میکنیم احساس میکنیم که ما در حال باختن هستیم، با اینکه ما از علم و دانایی داریم ظاهرا کمال بهره برداری میبریم. اینجاست که قرآن روی همین اون دکمه اصلی دست گذاشته و روی این مانور میده، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوطا. حالا طغیان علمی، طغیان انواع طغیان رو میشه اینجا دنبال کرد و نام برد که ما گرفتار اون طغیان ها هستیم و این برای ما دردسر آور خواهد بود. باید برگردیم به اون اصل اولیه فطرت انسان که در اونجا همه چیز تعریف شده و حد و مرز برای غرایز انسان در نظر گرفته شده، مدیریت، یعنی مدیریت غرایز انسان، انسان را میتونه به کمال مطلوب برسونه، و اگر این تحقق بیاورد همین زندگی دنیا بهشت برین میشود. همونطوری فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. خب این برکات را ما الان حتی میتوانیم بر اساس تجربیات نشون بدیم گذشتگان و با حال مقایسش کنیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر دوستان سوالی دارن یکی دو دقیقه در خدمتشون هستیم.
مسئولیت پذیری یا مسئله کلی متفاوتیم. دیگه که اولین بار طرف کوچکتر بر میگرد، دفعه دوم بر نمیگه، با بیشترش تنها بوده، بعد اینکه موقع مرگ.
من سه تا اینجوری، یعنی سه تا کلی طبقه بندی کردیم، گفتیم سه مدل میتونیم از آدم ها رو ببینیم. یه سوالی شفیعیان کردن، میگن حرف شما صحیحه، اما این الگوها برای یک شرایط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خاص بوده که با زمان کنونی انطباق چندانی نداره، این را چگونه باید حل کرد؟ در حقیقت ما پاسخ این سوال را دادیم، اینجوری گفتیم که الان این شرایط موجودمون که الان حاکم بر ما هست، این همون فرایند اون قوانینی است که جناب آقای دکتر مهدی‌زاده گفتن که انسان‌هایی که الان با علم و با درایت و با آگاهی دارن دنبال بهره برداری از امکانات زندگی دنیوی دارن حرکت میکنن، خب این محصول اون حرکته، اون نوع از نگاه، یعنی اون نگاه غالب بر زندگی ملت ها و بر زندگی کشورها هست و این محصولش. خب حالا ما اینجا یا باید بیاییم برگردیم به عقب یا باید اینجا ترمیم کنیم، یعنی باید ببینیم آسیب نقطه نقاط آسیبزا کجاست و علل کجاست و چگونه بیتوانیم در با این شرایط. یه جراحی میخواد. ما صحبتمون این بود که در مسیر طبیعی اگر حرکت کنیم، قرآن میگوید این چنین میشد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، اما حالا که نه، ما این راه را نرفتیم و قاطی کردیم. و آخرون مرجون الامر الله خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، خوب و بد رو با هم قاطی کردیم، خب حالا چکار کنیم؟ رفتیم دکتر نسخه داده، ما به نسخه 100% عمل نکردیم، نیمه کاره عمل کردیم، حالا خوردیم یه چیزا خوب شده یه چیزایی بدتر شده چون نسخه کامل عمل نکردیم، حالا باید بریم دوباره دکتر دوباره باید ما رو چک کنه ببینه چگونه میتونه این مشکلات جدیدمون را با چه دارویی حل کنه. اینجاست که یک نقشه خلاصه جراحی برای جراحی وضع فعلی ممکنه لازم باشه و یک این کوتاه مدت، یک نقشه دراز مدت میخواد که ما برگردیم به مسیر طبیعی، یعنی هرچی آلوده شدیم، هرچی خراب کردیم و هرچی از دست دادیم بازسازی کنیم و برگردیم به شرایط طبیعی مطلوب و معقولی که انبیا برای بشریت، که این را قرآن نوید داده، فرموده آخرش همین جور خواهد شد که فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قرآن این نوید داره میده، میگه آخرش برمیگردید به اون مسیر فطرت، اما بعد از تجربیات بسیار زیاد گران و تلخ بعدن برمیگرده بشریه.
نکته فردان آزاد بزرگوان همین حفظ و پس فقه میگن، اینکه همین نکته که شما مستمعی برمیگرده، ولی این نیاز به همون
امام داره که چون
آنونشون هم اینه
که این
خب همین فقه ما هم الگو دادیم دیگه، ما هم گفتیم الگو میخواییم،
نه این هم الگوه، این الگوه از اسلام روزمان گرفته نشده، فکر میکنه که از اسلام گرفته
نشده،
بسیشون چیه میگن همین فقه به شدت تحت تأثیر مدرنیته قرار گرفته، چون رفته تو چون فضای زندگی بشر مدرنیته است. من مثال هم که بزنم یه آقای فتوای کسی که توی نجف با کسی که توی قوم با کسی که توی روحانه توی حجاب ممکنه متفاوت
شد. امیدواری مؤسسه مفتاح موفق بشه که این فتح رو انجام بده. والحمدلله رب العالمین.